ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید عده‌ای در ایران نمیخواهند تحریم ها برداشته شود. وزیر امور خارجه ایران وارد مسکو شد. مقامات مصری میزان مشارکت در همه پرسی قانون اساسی جدید را بیش از 55% اعلام کردند. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم مشروع خبرها و همچنین گزارش ها رو بشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار از منطقه نفتی دار خوین و در جمع کارکنان صنعت نفت این منطقه گفت که عده‌ای نمیخواهند تحریم ها برداشته شوند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، آقای روحانی بدون آنکه نامی از این عده یا گروه ها ببرد افزوده است که در این باره حرفای بسیاری دارد و به موقع همه آنها را با مردم در میان خواهد گذارد. حسن روحانی در ادامه تاکید کرده که این عده نمیخواهند شرایط با دنیا عادی شود و به خاطر زیان شخصی، مادی و گروهیشان با این کار مخالفند. از زمان پیروزی حسن روحانی در 11 انتخابات ریاست جمهوری، جناح مشهور به اصولگرا در ایران بارها در برابر سیاست‌های دولت جدید برای عادی سازی روابط با جهان مقاومت کرده است. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به مدیران نفتی تأکید کرده است که باید با بهترین و توانمندترین شرکت‌ها و با فناوری مدرن‌تر و قیمت کمتر کار را انجام دهیم و در این راه با هیچ کشور و فردی در داخل و خارج عقد اخوت نبستیم و قوم و خویش نیستیم. سپاه پاسداران در سالهای اخیر بخش بزرگی از پروژه‌های نفتی ایران را به خود اختصاص داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود شامگاه چهارشنبه وارد مسکو شد. به گزارش ایرنا، آقای ظریف هنگام ورود به مسکو در جمع خبرنگاران گفت که سفرش به روسیه برای رایزنی درباره روابط دو جانبه و همچنین مذاکرات در مورد موضوعاتی است که رؤسای جمهوری دو کشور به تازگی در مورد آنها گفتگو کرده بودند. وزیر امور خارجه ایران پیش از این از کشورهای لبنان، عراق، اردن و سوریه نیز دیدار کرده بود و به نوشته رسانه‌های ایران وزیر خارجه سوریه هم همراه او به مسکو رفته است. با پایان همه پرسی درباره قانون اساسی جدید مصر که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در این کشور برگزار شد، کار شمارش آرا آغاز شده است. مسئولان انتخاباتی مصر بامداد پنجشنبه اعلام کردند میزان مشارکت در این همه پرسی بیش از 55% بوده و بیش از 90% آرا قرائت شده رأی آری به قانون اساسی جدید است. گروه اخوان المسلمین شرکت در این انتخابات را که اولین انتخابات از زمان سرنگونی محمد مرسی به دست ارتش است تحریم کرده بود. و اما محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت به دلیل تاثیرگذاری منفی بر سرمایه‌گذاری در کشور هیچ نیازی به رسانه‌ای کردن مصادیق برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای علوی گفت اصولاً در مورد رسانه‌ای کردن موارد فساد اقتصادی نظر موافقی نداریم، اما به گفته او باید طبق قانون و عادلانه با آن برخورد شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تأکید کرد هیچ نیازی به رسانه‌ای کردن مصادیق برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد، چون به گفته او رسانه‌ای کردن آن به جای مهار کردن فساد آن بر امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد. وزیر اطلاعات در پاسخ به این پرسش که گفته می شود برای 24 مقام دولت گذشته پرونده قضایی تشکیل شده، آیا در این خصوص گزارشی از وزارت اطلاعات پخش شده؟ گفت هنوز به طور مسجل نمی توانیم در این خصوص اظهار نظر کنیم. محمود علوی درباره نظر این وزارتخانه در خصوص پرونده بابک زنجانی و اینکه گزارشی از سوی این وزارتخانه در این رابطه به دستگاه قضایی ارائه شده یا خیر نیز اظهار کرد. بالاخره پرونده‌ای در دستگاه قضایی بررسی می شود تا این دستگاه در خصوص آن حکم صادر نکند. نمی توان کسی را که صرفاً متهم به یک خلاف است به عنوان متخلف معرفی کرده و آن را در رسانه ها بازتاب دهیم. اشاره وی به پرونده بابک زنجانی میلیاردر زندانی ایرانی است که در ایران با اتهام‌هایی چون عدم بازپرداخت بدهی‌های میلیاردی به دولت و سازمان تأمین اجتماعی و جعل اسناد روبروست و رسانه‌های ترکیه نیز از ارتباط وی با شبکه فساد و رشوه در آن کشور سخن می‌گویند. افشای این فسادها در ترکیه که رسانه‌های این کشور تأثیر مهمی در افشا و پیگیری این فسادها داشتند، تا کنون باعث استعفای چند وزیر و پاکسازی در نیروی انتظامی آن کشور از جمله برکناری عده زیادی از رؤسای پلیس ترکیه شده است. اظهارات وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در مورد مخالفت با رسانه‌ای کردن موارد فساد اقتصادی در حالی بیان می‌شود که حسن روحانی رئیس جمهور روز هفتم دی در نامه‌ای دستور ویژه‌ای برای مبارزه با رانت‌خواری در ایران و برخورد با موارد فساد صادر کرد. طی سالهای اخیر پرونده‌های متعددی در مورد اختلاس‌های بزرگ مالی، وجود حلقه‌های فساد در دولت و فسادهای مالی نمایندگان مجلس گشوده شده که قوه قضاییه در بسیاری موارد هنوز نتایج رسیدگی به این پرونده ها را اعلام نکرده است. پیش از این نیز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در بانک‌های ایران از رسانه‌ها خواست تا این قضیه را به گفته او کش ندهند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
فرصت کردید بنویسید؟ یک بار دیگه تکرار می‌کنم. 2-0-420-733-59-55-55. و ما تعدادی از نمایندگان مجلس از رضا فرجی دانا وزیر علوم به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند. نمایندگان شاکی خواهان دسترسی به پرونده‌های دانشجویان ستاره‌دار هستند و گفتند در صورتی که این خواسته برآورده نشود تقاضای تحقیق و تفحص می‌کنند. برخی از خبرگزاری‌ها هم نوشتند یکی از این نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به وزارت علوم مراجعه کرده و خواهان دسترسی به پرونده دانشجویان محروم از تحصیل شده است، اما مسئولین وزارت علوم با این نماینده مجلس همکاری نکردند. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی که اکنون ساکن آلمان است، و در ابتدا از او درباره نمایندگانی پرسیده که از وزیر علوم شکایت کردند. بشنویم از احسان مهرابی.
نمایندگان مجلس شامل خانم زهره تدیرزاده نوری، آقای نبویان و آقای کوچکی نژاد بودند که این نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری هستند که آقای نبویان از شاگردان آقای مصباح یزدی هم بودند و خانم تدیرزاده هم از مدیران دولت آقای احمدی نژاد بودند.
آقای مهرابی، این نماینده ها اعلام کردند که در صورتی که خواستشون برآورده نشه تقاضای تحقیق و تفحص خواهند کرد. تا چه اندازه امکان تحقیق و تفحص در این پرونده و با جو که در مجلس نسبت به آقای فرجی دانا وجود داره امکان پذیره؟
تقاضای تحقیق و تفحص به نوعی میشه تهدید این نمایندگان باشه که تا آقای فرجی دانا مطالبی که مد نظر اونها هست را عمل بکنن. طبیعتا با فشارهایی که نمایندگان بر روی وزارت علوم دارن درباره بازگشت دانشجویان ستاره دار و اساتید بازنشسته، احتمال هر گونه برخورد شدیدتری با وزارت علوم میره، از جمله استیضاح آقای فرجی دانا یا همین موضوع تحقیق و تفحص که مطرح کردن. البته تحقیق و تفحص به لحاظ دیگر اهرم‌های نظارتی مجلس مانند استیضاح یا سوال بار اجرایی کمتری داره، چون تنها کمیته در این باره تشکیل میشه و منجر به اقدام عملی نمیشه برای برکناری وزیر یا به هر حال اصلاح رویه‌ای که اون وزارتخونه داره.
اما به هر حال اعلام کردن که این شکایت در کمیسیون اصل 90 اگر بررسی بشه و به تخلف برسن، امکان این که این پرونده به قوه قضاییه بره و اونجا رسیدگی بشه وجود داره.
به هر حال کمیسیون اصل 90 مجلس خودش امکان اجرایی قضایی نداره، خودش شأن قضایی نداره و تنها میتونه موارد رو به قوه قضاییه ارجاع بده. به هر حال این هم یک نوع فشاری است که نمایندگان احساس کردن که اگر قوه قضاییه رو وارد موضوع وزارت علوم بکنن شاید به هر حال بتونن بهتر نتیجه بگیرن، چون قوه قضاییه امکان برخورد مستقیم داره به وزارت علوم.
آقای مهرابی، یکی از این نمایندگان مجلس اعلام کردن که دانشجویان ستاره دار حدود 300 تا 400 نفر هستند و گفتن تنها حدود 40 نفر از اینها به تحصیل بازگشتن و گفتن که مشخص نیست بقیه دانشجوها به خاطر چی نتونستن به تحصیلشون بازگردن با وجود ستاره دار بودن. آیا واقعا این نمایندگان مجلس به دنبال این هستن که این دانشجویانی که ستاره دار هستن به تحصیلشون بازگردن، یا نه یک نوع اهرم فشار علیه آقای فرجی دانا وزیر علوم دولت آقای روحانی؟
به هر حال این آماری که نمایندگان دادن به نوعی می‌خواستن اقدامات آقای فرجی دانا رو زیر سوال برن، ولی طبیعیه که این نمایندگان با توجه به گرایش‌های سیاسی که دارن نسبت به اصل بازگشت دانشجویان ستاره دار و اساتید بازنشسته مشکل دارن و همون 40 نفری هم که برگشتن به هر حال مورد انتقاد این نمایندگان هست، نه اینکه تعداد زیادتری از دانشجویان ستاره دار بخوان به تحصیل بازگردن.
آقای مهرابی، از وقتی که آقای فرجی دانا به وزارت علوم رسیدن ما می‌بینیم که بیشترین فشار رو به نسبت دیگر وزرای دولت آقای روحانی دارن متحمل میشن. دلیل این فشارهای زیاد نسبت به ایشون داره وارد میشه از سوی نمایندگان مجلس چیه به طور واقعی؟
از بین وزارتخونه‌های سیاسی که حساسیت زیادی بر روی اونها هست، مانند وزارت ارشاد و یا وزارت کشور، تنها وزارت علوم بوده که سهم مدیران دولت آقای خاتمی شده و هرچند که به هر حال بر روی وزارتخونه‌های دیگه هم همچنان حساسیت وجود داره، ولی طبیعیه که با توجه به حضور مدیران دولت آقای خاتمی و همینطور وزرایی که معرفی شدن و رأی بردن در سمت معاونان وزارت علوم، حساسیت‌ها روی این وزارتخونه بیشتر شده و به نوعی نمایندگان مجلس انتصاب‌های آقای فرجی دانا رو دهن‌کجی به مجلس می‌دونن و می‌خوان این اقدامات آقای فرجی دانا رو تلافی بکنن. و از سوی دیگه به هر حال برای حامیان سیاسی خودشون در دانشگاه ها مانند بسیج دانشجویی و دیگر طیف‌هایی که در دانشگاه دارن هم این فضا باشه که چیزی تغییر نکرده و مجلس همچنان به نوعی مجلس اصولگراست و با سیاست‌های اصلاح طلبان برخورد می‌کنه.
تعدادی از نمایندگان مجلس از رضا فرجی دانا وزیر علوم به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند. احسان مهرابی به پرسش های همکارم وحید بوراستاد پاسخ میداد و احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی هست که اکنون ساکن آلمانه.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
دو شاعر غزل‌سرایی که چند روز پس از ممنوع الخروج شدنشان در تهران دستگیر شده بودند، روز سه‌شنبه به قید وثیقه آزاد شدند. فاطمه اختصاری و مهدی موسوی گفته می شود به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت بودند. مهرداد قاسم فرم.
دو شاعر جوانی که از آذر ماه گذشته از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند، عصر روز سه‌شنبه آزاد شدند. فاطمه اختصاری و مهدی موسوی که هر دو از غزل سرایانی‌اند که سبک شعری خود را غزل پست مدرن می‌نامند، در همه این مدت در زندان اوین و در انفرادی نگهداری می‌شدند. آنگونه که یکی از نزدیکان این دو شاعر به رادیو فردا می‌گوید، هر دو به قید وثیقه 200 میلیون تومانی و تا زمان تشکیل دادگاهی که تاریخش اعلام نشده از زندان آزاد شدند. ظاهراً بازداشت این دو تن دو روز پس از آن که مهدی موسوی در وبلاگ خود نوشت که به هنگام خروج از کشور گذرنامه او و خانم اختصاری را توقیف کردند صورت گرفته است. با این حال خبر بازداشت این دو شاعر مدت‌ها بعد از بازداشت و اوایل دی ماه در رسانه‌ها منتشر شد. در همان زمان وبسایت کلمه، رسانه خبری نزدیک به اصلاح طلبان، اولین وبسایت خبری بود که از قول منابع خود نوشت که مهدی موسوی و فاطمه اختصاری در بند 2 الف زندان اوین به سر می‌برند، جایی که تحت نظارت نیروهای سپاه پاسداران است. روز چهارشنبه اما منابع نزدیک به آقای موسوی و خانم اختصاری گفتند این اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، ارتباط با رسانه‌های خارجی و هنرمندان اپوزیسیون خارج از کشور عنوان شده است. برخی از اشعار مهدی موسوی و فاطمه اختصاری تاکنون از سوی شاهین نجفی، خواننده‌ای که در خارج از کشور ترانه‌های علیه نظام سیاسی ایران خوانده است، اجرا شدند. در این حال تنها مجموعه شعر خانم اختصاری بعد از انتشارش از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران جمع‌آوری شده بود.
مهرداد قاسم فر گزارش میداد. عزیزان وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر البته که با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود. در کنار ما باشید.